زیبا این کتاب رو در واقع قلم زدن. خب این خیلی کتاب بسیار زیبایی است. حالا مرحوم علامه طباطبایی بعد از اون 10 سال خب برمیگردن به شهر خودشون و چند سالی اونجا اقامت دارن، اما بر اثر یک در واقع حالا استخاره‌ای بوده یا فکر میکنم شعری از حافظ ایشون در واقع تفعلی میزنن، میان به قم. مستحضرم هستید در قم بیشتر علوم نقلی مثل فقه و اصول و
کلام،
حتی تفسیر هم در واقع اونجا تدریس نمی‌شده و خیلی نادر، شاید خیلی نادر اینطوری بوده باشه. و علامه طباطبایی شروع می‌کنن، یعنی به مقتضای زمان، اون اقتضا اون زمان چه بوده، شیوع و شروع و در واقع گسترش تفکرات ماتریالیستی، تفکرات کمونیستی، تفکرات در واقع امپریالیستی. خب جامعه سیاسی و جامعه نخبگانی و روشنفکری رو این فضا گرفته بوده و ایشون این رسالت رو در فقه یا اصول یا در واقع رجال و حدیث نمیبینه، یعنی اینو کافی نمیبینه، لذا شروع میکنه به علوم عقلی. حالا مخالفت هایی میشه و ایشون در نامه‌نگاری هایی که با مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه دارن که زعیم حوزه علمی قم بوده، ایشون رو متقاعد میکنه که باید این درس ها حتما تدریس بشه. و خب بعد از اون حمایت مرحوم آیت الله بروجردی به هر حال کلاس ها از اون حالت اختفا به رو میاد. و خب من یادم نمیره مرحوم آسدرضی شیرازی، آیت الله آسدرضی شیرازی رحمت الله علیه، یک وقتی من پرسیدم از ایشون که علامه طباطبایی چه جور شخصیتی بودن، به من فرمودن که هر شخصیت علمی 3 خصوصیت باید داشته باشه، از 3 نشان این شخصیت علمی باید ایشونو بشناسید: 1 اساتید، 2 شاگردان، 3 کتاب‌ها. و علامه طباطبایی در هر 3 اینها برجسته ترین، این برجسته ترین رو من میخوام روش تأکید بکنم که کسی شاید نشه بگیم که واقعا به تراز ایشون در این شاگرد پروری از اون ور کتاب‌ها و از اون ور هم اساتیدی که ایشون دیده برسه.
خیلی ممنون آقای دکتر، به در واقع نکات ظریفی در باره شخصیت علامه صحبت کردید. خب همونطور که اشاره کردید، شخصیت علامه در مرحله اول نشأت گرفته از یک شخصیت عرفانی خود ساخته و تمام اون مراتب و مراحل عرفان رو در حقیقت، حالا اینکه تمامه نسبت به انسان دارم عرض میکنم و نسبت به ظرفیت و امکانهایی که حاصل بوده، ایشون طی کرده بوده، یعنی ابتدا در وجود خودش سیرورتی که داشته و مراتبی که طی کرده، ایشون یه شخصیت خودساخته ای بوده که حالا یکی از خصوصیاتی که آقای دکتر دینانی همیشه ازشون یاد میکنن بحث آزاد اندیشی ایشون بوده که آزاد بودن در اندیشیدن و اندیشه ها رو هم اجازه بروز میدادن. و از منظر دیگر شاید یه ایده فکر بکنن که علامه بیشتر در دنیای مثلا عرفان و سلوک و اینها بوده، در حالی که علامه مثلا اجتماعیات هم پرداخته یا به اندیشه هایی که در جامعه در واقع بروز و ظهور داشتن ایشون مواجهه شده که اون اصول و فلسفه و روش رئالیسم یکی از این مصادیق. شخصیت اجتماعی و یا حساسیت های علامه نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل مهم از این جهت نظرتون چی هست؟
من یک تفسیری بکنم از این کلام زیبا و متین و قویم حضرت استاد دینانی که انشالله آرزوی سلامتی داریم برای ایشون، یه مدلی کسالت دارند.
بله.
ایشون تو کلاس ها به ما میفهمود که مرحوم علامه طباطبایی آزاد اندیشترین شخصیتی بود که ما در این عمرمون دیدیم. به چه دلیل اینجوری بود؟ به چه دلیل؟ ایشون میفهمودن که دلیل این حرفی که من بارها این ورانور زدم و این هستش که هیچگاه علامه طباطبایی فلبداه شروع به یک مسئله یا طرح مسئله میستاد سوالی میشد بعد پاسخ میداد، و وقتی ما بهش میگفتیم استاد میگفت نه، ما همه نشستیم گفتگو بکنیم که بلکه حقیقت را با هم دیگر بهش تقرب پیدا بکنیم. این که شما یک شناخت رو، یک معرفتی کردن به دست آوردی، سالها تحصیل کردی، سالها درس خوندی، این قالبی رو که تو ذهن شما ایجاد شد فکر کنی این حقیقته، این میشه مالکیت حقیقت. در حالی که شعار سقراط، شعار حقیقی فلسفه، دیالکتیک، گفتگو برای تقرب به حقیقت بوده. رضا مرحوم علامه طباطبایی این آزاد اندیشیش از این جهت بود که اون اندیشه هایی را که می اندیشید را به صرف این که بزرگانی گفتن، افلاطونی گفته،
دوباره دعوت به اندیشیدن میکرد،
اون اندیشه ها رو می اندیشید و نه به تنهایی بلکه شاگردان را هم از اونها میگفت به من متوقف نشید، عبور کنید. این که شما میبینید که
یکی از رسمای فیلسوفی،
بله بله، خب اینی که میبینید که مرحوم علامه طباطبایی بعدن شاگردانش مثلا مصباح در همین شرح اسفار یا در شرح نهایه یا خود استاد دینانی خیلی تو جای مختلف های جوادی، بله، جاهای مختلف نقد های برنامه کردن، نتیجه همین آزاداندیشی است که هم داشته و هم آموخته به دیگران.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر جامع بزرگی. ارتباطتون برقرار است با جناب آقای دکتر گرجیان. عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همه شنوندگان محترم رادیو و حضار محترم جلسه و اسادیت خودم در جلسه حال حاضر.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم. خب در خدمت جناب آقای دکتر گرجیان هستیم، استاد محترم حوزه به دانشگاه. آقای دکتر، خب ویژه برنامه ما امشب درباره شخصیت علامه هست، علامه طباطبایی. خب ابعاد مختلفی ایشون داره، طبیعتاً در یه جلسه اساساً گنجایش این بحث نیست. ما فقط می‌خوایم به شنوندگان عزیز لااقل این رو بشناسونیم که ما چه شخصیتی رو داشتیم و این شخصیت امروز برای جامعه فکری و فلسفی و قرآنی و دینی ما چه دستاوردی دارد و معاصر در واقع در این عصر خودمون چگونه ایشون میتونه با شبهات و پرسش‌های مبنایی و بنیادی جهان کنونی مواجه پیدا بکنه. خب شخصیت علامه هم در تفسیر نوآوری داشتن ایشون، این مقام بزرگ علمی، هم در عرفان یک عارف برجسته هستن و هم در فلسفه ایشون قوی، بزرگ و دارای نظریه‌ای هستن که منحصر به فرده که بالاخره مصداق بارزش همون ادراکات اعتباری هست. عرض بنده این است آقای دکتر، علامه را در این سبود فلسفی، عرفانی و قرآنی چطور ببینیم؟ چون ایشون در تفسیر هم این تفکیک رو رعایت کردن، یعنی به هر حال بحث فلسفی، روایتی، تاریخی، اجتماعی رو تفکیک میکنن و این شخصیت در فلسفه یک فیلسوفه، در عرفان یک عارفه و در قرآن و دین یک مفسر قوی. این رو ابعادش رو چطور ما باید ببینیم که این شخصیت در این ابعاد مختلف خلط نکرده موضوعات رو؟
واجب به وجود مطهر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میشه از دریچه های متعددی ورود پیدا کرد. این نکته هم تأثیر فرمودید اتفاقا نکته عالی بوده. جناب علامه با توجه به اون جایگاه علمی عظیم و جایگاه معرفتی عظیم، جایگاه عملی عظیم و اقتصادش به عوالم بالا، به عبارتی با توجه به سلوک معنویشون، خب یه ویژگی داره که به نظر میرسه که اون رو تقریبا منحصر به فرد کرده. ایشون ویژگی که میشه برای معرفت ایشون بیان کرد استفاده از منابع وحیانی، مبانی حکمی و موازید شهودی و عرفانی. به طب با وحی عقل و شهود تونست به محضر حقایق الهی بار پیدا کنه. ویژگی ایشون همونطور که از سالی فرمودید، ببینید پیراستگی از هر گونه زوائد و شذوذاته. علامه وقتی که محضر قرآن کریم میره، ذهن خودش رو از همه جا خالی میکنه، تا به تعبیر مولا المبهرین لقد تجلى الله لعباده فی کتابه، ایشون بیاد آن حقیقت وحیانی آسمانی رو که تجلی پیدا کرده به عالم زمین تا دستگیری کنه اهل زمین رو به آسمان ببره، او به محضر قرآن کریم راه پیدا میکنه و به تعبیری که بازم از مولا المبهرین هست استنتاج کنه. او اگر کتابهاش و آثارش گرانسنگه، محصول گرانسنگی اساتید و بزرگانیست که ایشون در محضرشون تتلمذ کرده، از جمله مرحوم نائینی بزرگ، مثل مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی و اساتید بزرگ و سترگی که هر یک در واقع در عالم علم و معرفت ممتاز بودن. ایشون ویژگی که داشت شاگرد پروری ویژه‌ای بود که به نظر میرسه کمتر افرادی در عصر حاضر مثل ایشون شاگرد پروری کردن. شاگردانی که تو عرصه اجتماع و ایجاد حاکمیت دینی و جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بودن، از جمله مرحوم شهید بهشتی، از جمله مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ما، حضرت الله علامه مصباحی هستی، حضرت الله قدما علامه جوادی آملی، حضرت الله علامه حسن داده آملی، اینها خود شاگردان هم به تعبیر خود علامه طباطبایی راجع به شهید مطهری فرمود که ایشون منو به رقص می آورد، یعنی به جنبش می آورد. عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم زمان کوتاهی که به من اختصاص داده شده و برنامه زمانش کوتاه نسبت به بزرگی و سترگی علامه، باید یک کتابی رو که بنده در اینجا به نظر وظیفه‌ام از معرفی کنم، غیر از کتاب المیزان که کتاب بسیار ارزشمند و ارزشمندی هست، رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی است، برنامه چروکی است جناب آقای بزرگوار.
بله.
علامه طباطبایی در این رساله اومده در واقع شخصیت چروکی خودش رو بدون اینکه خودش بخواد به نمایش گذاشت. علامه اصل نمایش نبود. من یه داستان رو از خودم خدمتتون که از بزرگان شنیدم، این دفعه هم محضر از آقا مشرف بودیم فرمودن، یه جلسه رو بعد از تبعید مرحوم علامه سمنانی مازندرانی که در قم تشکیل شده بود، امام امت رضوان الله علیه و حضرت علامه در اون جلسه حضور داشتن، آقای علامه سمنانی مازندرانی خبر نداشت که المیزان میدونست مال علامه طباطبایی، نمیدونست علامه طباطبایی کدومه. رو کرد به امام خمینی، در اون جلسه گفته بود که آقای تفسیر المیزان شما بسیار ارزشمنده و خیلی استفاده کردم، تبریک بهت میگم. امام اشاره‌ای داشت به جناب علامه که علامه پاسخ بگن. علامه رو کرد گفت بود که این که به اصطلاح دارالله خمینی حتما شاگردش هستم، این تفسیر مال منه، ایشون شهرش عجل از این تفسیره. یعنی این زد مرد بزرگ و متواضعی بود. ایشون در این رسالت الولایه خودش در درجه اول همونطور که شما اشاره کردید، بحث احکام ظاهر، یعنی ظاهر احکام دینی و باطنش رو مطرح کرد. اولا اومده امور حقیقی رو از اعتباری جدا کرد. هرچند عناوین دنیا اعتباری بیش نیستن، ولی درون این دنیا ایشون میفرماد آخرت وجود داره و قوانینش یک سلسله امور اعتباری از درون تصمیم اون نشأت گرفته، انسان رو به درون اون هدایت میکنه و همچنین برابر فطرت تنظیم شده و برای همین خداوند و سبحان از دین به عنوان یک امر فطری یاد میکنه، رابطه بین اعتبار و تکوین.
بله.
اونان قوی است که اگر اون تکوین بخواد به صورت اعتبار در بیان، همین مقررات دینی میشه و اگر ممکن باشه که مقررات اعتباری به صورت تکوینی در بیان، همان فطرت و حقیقت انسانی خواهد شد. این زمینه شد برای اینکه ایشون بیاد امور اعتباریات رو مطرح کنه تا بتونه تو عرصه های علوم اجتماعی و علوم انسانی دیگر راه پیدا کنه. از چیزایی که در این کتاب شریف هست که با تحلیل از استاد علامه جوادی آملی دامت الله العالی مطرح کرده، بحث قوت صعود و نزول عوالم مختلف و جایگاه انسان در اون زمین سازی سلوک معنوی انسان رو به چهار قسم تقسیم کرده: معاندان و اصحاب شمال، مقربون که ایمان و علم شهودی و یقینی به خداوند و دستوراتش دارن بدون قید و شرط تابع هستن، اصحاب یمین ایمان به دستورات الهی دارن ولی ایمان و شهودی ندارن، یقین کامل ندارن، المرجعون لامر الله، ایشون میفرماد چهارمین دسته هستن، ایمان به خدا دارن اجمالاً اما در عمل گاهی دچار نقصان میشن. در یه فصلی هم ایشون یه بحث زیبایی مطرح کرده، اثبات امکان پذیر بودن دستیابی به عوالم بالا. این ویژگیست که به نظرم خیلی زیباست. میگه آیا میشه به باطن شریعت از جمله شهود حضرت حق تعالی توسط همه انسانها رأی داد؟ ایشون به راحتی میگه بله، برای همه ممکنه، هر مقدار زحمت کشیدیم راه،
یعنی روی کرد نگاه تشکیکی داشتن احتمالا.
بله بله، ایشون طریق در فصل چهارمش طریق دسترسی به مقام ولایت رو از طریق شرعی یعنی معرفت نفس به دور از تصوف غیر شرعی بدون از شخصیاتی که در اینجا مطرحه رو در این فصل چهارم مطرح میکنم. به نظر میرسه که در واقع اون گرانیگاه بحث اینجا.
خیلی ممنون آقای دکتر.
یک سی ثانیه بفرمایید. فصل پنجمه. فصل پنجم آخرین،
چون مجدد به شما وقت خواهیم داد بازم وقت. بله بفرمایید. نه جملتون تمام بکنید، بفرمایید.
فصل پنجم مقصد نهایی و کمال حقیقی انسانی که توحید سگانه را در اینجا ایشون مطرح میکنه که به دنبالش باید فناهای سگانه حاصل بشه استفاده خواهم کرد.
خیلی ممنون. خب با ما همراه باشید آقای دکتر. آقای دکتر جان بزرگی، همطور که من از جناب آقای گرجیان هم همین سوالات داشتم، روی کرد علامه نسبت به علوم و عرض کنم که متدی که استفاده میشه در نحوه به کارگیری علوم، زبان علوم مثلا، یا زبان دین، زبان فلسفه، یا روشی که ایشون در مواجهه خودشون نسبت به تفسیر داشته و در تفسیر استفاده هایی که از زبان و فلسفه میکنه و یا آیات رو به این معنا مثلا تفکیک میکنه یا رویکردهای فلسفی یا روایتی و تاریخی رو اضافه میکنه. بحث اینه، علامه در عرفان یک عارفه، در فلسفه یک فیلسوف، و در قرآن یک مفسره. وقتی ما با علامه مواجه میشیم در فلسفه، و مثلا ایشون وقتی در اصول فلسفه و روش رئالیسم داره در حقیقت پاسخ میده به شبهات و پرسش‌های بنیادی زمانه خودشون، به هیچ وجه نگاه درون دینی ندارن، بلکه در قامت یک فیلسوف ظاهر میشن و به تناسب زبانی که در مقابل ایشون داره که زبان فلسفه هست پاسخگو هست. این در حقیقت یک، در واقع میشه گفت یک الگوست برای ما جامعه فلسفی، جامعه عرفانی، که خلط مبحث نمیشه، ضمن این که میتونه با زبانهای مختلف گفتگو بکنه و شبهات و سوالات رو پاسخ بده. جناب عالی، اگر بخواید از این منظر به علامه نگاه بکنید، در واقع اون شخصیت فلسفی ایشون رو اگر بخواد امروز بخوایم توضیح بدیم یا شنوندگان ما اگر بخوام بدونن، علامه، حالا بعد میگیم شخصیت قرآنی تفسیری ایشون، ولی شخصیت فلسفی ایشون رو چطور ما میتونیم مختصر بیان بکنیم؟ همونطور هم که اشاره کردی، خب شاگردان بزرگی ایشون دارن که همه فیلسوفان و متفکران فلسفی زمانه ما بود.
من یه بخشی از سوال قبلیتون چون مونده و مرتبط هم هست اتفاقا اینو من عرض بکنم. من ابتدا عرض سلامی هم داشته باشم به مهمان گرامیتون که بسیار استفاده کردم. عرض کنم خدمتون، ببینید، علامه طباطبایی یا هر فیلسوفی در ترازی علامه طباطبایی مثل مرحوم ملا صدرا و دیگران، مولادی سبزواری، اینها فلسفه را نیاموختند به معنای درس و علم
دراسه،
علم دراسه ای که برند یه درسی بخوانند. و در واقع اینها سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاویان للعالم العینی شدند.
بله.
یعنی مستاق در واقع اون فلسفه به معنای قایتش که تشبه بالله شباهت یافته بشه، یعنی نه به معنی که خدا نکرده انسان مثل خدا بشود، مثال خداوند، طبق اون چیزی که مرحوم استاد جوادی آمونی خودش حال حفظشون کنه در واقع تفسیر در شرح اسفار دارن، این تشبه بالله و این تخلق به اخلاق الله در هر سه جنبه اون عالمن عقلیان مزاهیان و این تشبه و اون تخلق واقعا در علامه حضور و بروز و ظهور داشته و این شخصیت در واقع واقعا یک هدیه و یک هبه الهی بوده در این دوره‌ای که خب حتی اون سالی هم که فهمیدین که بعد اجتماعی حضرت علامه طباطبایی، ببینید حداقل اینو میشه به ضرس قاطع و با یک در واقع قاطعیتی گفت که استوانه های اصلی انقلاب اسلامی بر شانه های در واقع تفکر علامه طباطبایی در واقع قرار گرفت. شما ببینید مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید بهشتی، مرحوم شهید مفتح، بسیاری از این بزرگان و متفکران و ایدئولوگ‌های انقلاب اسلامی، اینها شاگردان علامه بودن یا در واقع در گفتگوی علامه طباطبایی و اون آشنایی با افکار علامه طباطبایی حتما متأثر بودن. اینجوری نبود که این در واقع فضا چیز باشه. اما در مورد سوال اکنون شما که فرمودید، ببینید همواره مرحوم ملا صدرا و بعد از خود ملا صدرا رو متهم به این میکردن که تفکر صدرایی یک تفکر التقاطی است.
درست.
یعنی التقاطی است از کلام و فلسفه و عرفان و نمیدونم وحی و اینها و این
جمع کرده همه.
بله، گویا مثلا یک التقاطی است.
بله.
و همیشه این اتهام بود. این کار بزرگی که مرحوم علامه طباطبایی کرد،
بله،
این بود که این جمع سالم را در جایهای خودش در بین یک عدالتی، یک تناسبی را برقرار کرد در نوشته های خودش در واقع فلسفه و در واقع تفسیر اینها، که در واقع اون تناسب جایگاه در واقع افکار فلسفی، بحث‌های حدیثی، بحث‌های کلامی و وحیانی، اینها جایگاه خودشون رو پیدا کردن. یک، دو، اون اتهام التقاط از تفکر نوصدرایی به بعد این کم کم رفع شد و در واقع شاگردهاشون هم که اینو ادامه دادن، در واقع نشون دادن که نه تنها التقاطی نیست، بلکه اگر مبدا و مبدا عقلی یکیست، این دوتا نمیتونن در تعارض هم باشن و باید حالا علوم تفسیری بیان به کمک در واقع علوم اجتماعی در واقع یک کشور اسلامی، اینها بتونن از لابلای اون مباحث در واقع علوم مضاف بر فلسفه اسلامی رو استخراج بکنن. امروز الان شما میبینید که بحث تعلیم تربیت اسلامی، همه اینا بعد از در واقع زحمات و در واقع نوشتارها و آثار از علامه طباطبایی به وجود اومد.
خیلی ممنون. خب در طول برنامه ما تا اینجا ما چند بار نام جناب آقای دکتر دینانی رو آوردیم. خب ایشون از شاگردان برجسته علامه طباطبایی بودن، چهره ماندگار فلسفه ما هستند و یادگار آن دوران و جلساتی که در محضر علامه بودن. خب ایشون نگاه خاصی و ضمناً ارادت خاصی به علامه دارن. تو این بخش از برنامه گوشه هایی از دیدگاه جناب آقای دکتر دینانی رو با هم میشنویم.
هانری کوربان از فرانسه اومد ایران، حالا به چه دلایلی اونش داستانی داره. آقای طباطبایی رو کشف کرد. هانری کوربان هر شما نظری داشته باشین داشته باشین، هر کی میخواد، من کار ندارم چی بود و کی بود. حالا بعضی میگن فرماسونر بوده، بی خود میگن، من کار ندارم هر چی میخواد باشه، اصلا من کار ندارم کی بوده. یه هنری که داشت، فیلسوفی در جهان امروز نبود که اون ندیده باشه. هایدگر دیده بود، ژیلسون، امیل بره، این فلاسفه بزرگ عصر دیده بود و درس خونده بود، همه اینا دیده بود. مثلا آماده بروز بروز در جهان فلسفه. اومد خدمت های طباطبایی، همه اونا رفتن کنار. یال هایدگر و امیل بریه و ژیلسون کیه؟ من نمیگم که بگی من شاگردشم، کوربان رو میگم. حالا من شما میگی من شاگردش بودم تحت تأثیرم، کوربان که تحت تأثیرش نبود که، اونا رو دیده بود. وقتی دید در مقابل آقای طباطبایی، دید که با اونا کیه؟ اونا کیه؟ آزادی علامه طباطبایی کجا؟ هایدگر کجا؟ و گوش میدی؟ اون جلسات هفته دو شب در تهران منزل ذوالمجد طباطبایی، وکیل دادگستری بود و پولدار بود و علاقه به فلسفه داشت، پولدار خوب هم پذیرا میکرد، نوکر و کلفت و اینا، در خیابان بهار یه خونه بزرگی داشت تشکیل میشد. آقای طباطبایی بنده خدا شمس العمار سوار اتوبوس میشد، تو این هوا 3 ساعت وقت از قم تا تهران، تو هوای گرم تابستون، هم کربن تابستون اینجا بود، 5 ماه 4 ماه تابستون تا یه قد زمستون اینجا. تنها کسی که همراه ایشون می آمد بنده بود. یه بلیط شمس العمار می گرفتم، اتوبوس در خدمت علامه می مدیم، شوش پیاده می شدیم، با یه تاکسی می رفتیم خیابان بهار. اول مغرب هانری کوربان جا نشسته بود با یه چند نفر دیگه که حالا اونا نمیخوام بگم، بودم دیگه آدم های اهل فن. بحث شروع می شد. اون چه در غرب داشت کوربان مشکلات فلسفه غرب رو مطرح می کرد و سراپا گوش می شد نظر علامه طباطبایی رو. توجه فرمودید؟ حالا اون استاد دیگر که اسم نبرم، که من همه استادای فلسفه وقتی دیده بودن، اونا فکر نمی کنم می تونستن هم سخنی داشته باشن با کوربان. و کوربان می دید که علامه طباطبایی از این آزادتره. امیل بریه رو دیده بود، ژیلسون رو میده، علامه طباطبایی از اینا آزادتره. و میده آزادی فکرهای طباطبایی چیه؟ وقت نماز شبش هم ترک نمیشون، حرم رفتنش هم در قم ترک نمیشون. آخه جمع بین اون تقدس و اون آزادی فکری یه چیزی شبیه به کرامته. چی بگم؟ این مرد اینقدر آزاد بود و همه، و چقدر من مدیون اون جلساتم. اینکه گاهی ما کمی تو کتابامون سر به غرب میزنیم، نتیجه است که از اون جلسات گرفتیم. افکار غربی رو باش آشنا شدیم، کوربان بیان میکرد و مشکلاتی که بود اونجا بحث میشد، که حالا اونا در مثنوی 70 من کاغذ شدیم تو حالا اونا رو بگیم. چندین سال تا من در تهران بودم در اون جلسات شرکت کردم دیگه. بعد من استاد دانشگاه مشهد شدم و رفتم مشهد و از این جلسات محروم شدم. و تا کوربان زنده بود، تمام اوائل انقلاب این جلسه ادامه داشت دیگه. بعدم کوربان فوت شد و بعدم که همون اوائل انقلاب بود که مرحوم علامه فوت شد و این جلسه ها تعطیل شد. این شمه بود از آزادی فکر علامه طباطبایی، ولی در این تدین و مقید بودن به آداب اسلامی و حتی اعمال ترک مکروهات و اعمال مستحبات. یه همچین مردی بود علامه طباطبایی. خلاصه کلام که من میتونستم درباره مرد بزرگ بر شما بگم.
خب جناب آقای دکتر جهان بزرگی، خیلی صریح و شفاف آقای دکتر دینانی بیان کردن البته من در این خصوص نظر جناب آقای دکتر گرجیان رو هم